کنین حتما تو خونه بمونم.
ای خدا چه مرضیه که با خونه نشستن در اونجا آخه.
بله آقای عزیزی فرد
تشریف بیارین یه لحظه.
بله
دارن نرجس رو میبرن ICU.
وای خدا بهمون رحم کنه. الان میام.
یعنی یه دونه قرص هم به من نمیدین خانم دکتر؟ من گلوم نمیشه.
خواهش میکنم هر چه زودتر از بیمارستان برو بیرون. علائم شما اصلا از کرونا نیست.
ولی آخه
وای نرجس کجاست؟
خانم دکتر آخه
خدایا نرجس خیلی جوونه. نرجس کجاست؟
دم آسانسور بی.
خدا
دبی باید بهش روحیه بدیم. رنگش پریده، معلومی که خیلی استرس داره.
باشه میگم خانم پرستار این لباس صورتی هم خیلی بهت میاد.
جلوتر نیاری ماسکاتونم بزنی.
نگران نباش، به قول خودت اورژانس بیمارستان امام خمینی از ما یه قول ساخته.
ماسکاتونو بزنی.
خیلی خوب،
نمیخوام مثل من آلوشی.
چشم فقط به خاطر شما میگم.
خیلی حالا بذار یه عکس ازت بگیرم نرجس خانم.
بابا تو این وضعیه؟
آره بابا، میخوام وقتی خوب شدی از ICU برگشتی به این حالت حسابی بخندی. خیلی خوب، همه بگیم سیب.
فقط سیب گفتن نرجس مشخصه. من و تو پشت این ماس بری چه اصلا داریم میگیم سیب.
همینو بگو.
خیلی خوب، آسانسورم رسید.
بچه برام دعا کن.
تا دم ICU همراهت میام نرجس خانم.
نگران نباش عزیزم، به سلامت برمیگردی پیشمون. اونجا حسابی هم خستگیاتو در
کن. آره
ببخش، من موبایلمو جواب بدم بعدش میام پیشت.
راحت باش فرمان.
الو بابک.
سلام پروانه، زنگ زده بودی ببخش دستم بند بود نمیتونستم تلفن جواب بدم.
خوبی؟ مزدک چطوره؟
ما خوبیم، چطور مگه؟
توی این مدت هر وقت زنگ زدم گوشیو نمیدی به مزدک، فقط خودت حرف میزنی.
هر وقت زنگ زدی مزدک خواب بود عزیزم.
چرا یک ساز بچه‌م نمیفرستی ببینمش؟ اصلا همین الان تماس تصویری بگیر مزدک رو ببینمش، دلم براش یه ذره شده.
مزدک الان آخه پیشم نیست که، خونه مامانه.
بابک راستشو بگو بابک، برای بچه‌م اتفاقی افتاده؟
نه بابا همه چی خوبه. بابا خواهش میکنم مامان.
ببینم بابک مامان چی میگه.
هیچی بابا، نگران نشو عزیزم.
پس چی شده؟
اون شب تولد مزدک از بالای اوپن خونه بهارک پرید با این دستش خود زردی.
یا خدا
به جون پروانه الان مزدک حالش خوبه. اگه بتنم بسنم نمیخواستم بی خودی نگران شید تو این وضعیت خوده.
اوی بچه
الو
الو بابک الو خدای حالا من چی کار کنم؟
خانم حکیمی،
چی کار کنم؟
خانم حکیمی شیفت این هفته رو دیدین؟ شما حالت خوبه؟ چی شده پروان خانم؟
یه هفته از دست پسرم شکسته، من ازش بیخبر بودم.
ای وای متاسفم. الان حالش چطوره؟
نمیدونم، نمیذارم ببینمش. بعد بگم بابک بچه‌مو بیاره اینجا تو بتونم ببینم.
نه 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 اصلا این کارو نکنه. میدونین که اومدم به اینجا برای هر دوشون خطرناکه.
خب من چی کار کنم؟ این هفته هم شیفت بمونم.
خب همین همین الان میریم پیش رئیس بخش رو میگیم من شیفتتونو پر میکنم.
ولی تو خودت هم هفته بعد شیفت کاملی.
باشه، شرایط من با شما فرق میکنه. من مجردم میتونم هر دو هفته رو شیفت بمونم.
آخه هنوز دوره نهفتگی ویروس رو تموم نکردم.
دیگه خودمون میدونیم چطوری باید جانب احتیاط رعایت کنیم. شما سعی کن جلوی احساساتتو بگیری و بچه رو بغل نکنی. بیا بریم تا رئیس بخش اینجاست، من درخواست جابجایی شیفتمو بدم.
خدا خیرت بده.
سلامت باشید.
دکترش گفت دیگه به آتل نیازی نداره.
نیندازش دور به هر کن، اصلا میبینم شالم بد میشه.
اگه همون شب به هم میگفتین یه اتفاق افتاده بهتون میگفتم ببرینش بیمارستان اطفال، اونجا تخصصی مداواش میکردن، شاید هم نیازی به این آتل سنگین نبود.
وضعیتش حاد بود که خب خودم برش میداشتم میوردمش بیمارستان خودتون.
کار عاقلانه‌ای کردی نیاوردیش اونجا.
پروانه نه، این کرونا اینقدر خطرناکه،
خیلی باید جدی بگیریم این قضیه رو. متاسفانه اکثرا فکر میکنن چون خودشون مبتلا نشدن پس خطری تهدیدشون نمیکنه. راستی من یه زنگ به بیمارستان بزنم.
به این رودی میخوای برگردی؟
نه، نگران حال همکارم نرجسم. از طرفی آقای عزیزی فرم موبایلشو جواب نمیده، همون یکی شیفتامو قبول کرده.
خدا خیرش بده، مردونگی کرده.
آره واقعا، بهش بگم حال مزدکم خوبه، هفته بعد منم شیفتای اونو پر میکنم.
تا تو زنگتو میزنی منم چند تا پست آموزشی در مورد کرونا تو صفم بزنم.
باشه.
سن اصلا چی باید بنویسم؟
الو سلام، خسته نباشی، من پرستار حکیمیم. بله خدا رو شکر حال پسرم هم خوبه.
میخواستم از بچه خبری بگیرم. نرجس
خانه‌ریزاده وضعیت چطوری؟
راهای انتقالشو بعد میگم تو پست سوم که چطوری در امان باشی.
چی؟ نه نرجس خانه‌ریزاده
باید عکسای بهتری برای پستم انتخاب.
نه
صبر کن ببینم.
امکان نداره
پروانه. تلفن
پروانه، نرجس
پروانه،
نرجس
چی شده عزیزم؟
اون از همه ما جوان‌تر بود.
چی شده؟
خداحافظ، خدا بابک بابک.
چی شده؟ برای کی اتفاقی افتاده؟
همکارم نرجس که تو آی‌سی‌یو بود فوت کرده. میگن رامین عزیزی پارم امروز مبتلا شده، منتقلش کردن به آی‌سی‌یو بیمارستان مسیح دانشوری.
خدای خودت رحم کن.
وای همکارای خوبم، خدای من چی کار کنم؟ وای بابک من بعد برگردم بیمارستان.
نه رو پروانه خواهش میکنم.
نه بابک وقت نشستن نیست. یادت بهم میگفتی اگه یه روزی جنگ بشه بی معطلی میدوی خط مقدم. خب اینم جبهه جنگ ماست.
که تو هم مبتلا شی من چه خاکی تو سرم بریزم آخه؟
همیشه این بیت رو یادت باشه، گرچه این شهر هراسان شده از بیماری، من پرستارم و عمریست خطر کرده دلم.
صبر کن میخوام از زیر قرآن ردت کنم. وایسا
تو خدا، تو مزدک تو خونه بمونین، جز موارد ضروری هم از خونه بیرون نرین.
چون نگران ما نباش. وایسا دارم من شعر میخونم، مواظب خودت باید باشی.
باشه چشم. تو نه ترس بابک، با همین روپوش سفید این بیماری رو شکست. سلام محمد بود. مواظب خودتون باشی.
خدا حافظتون باشه. تو رو خدا مراقب خودت باش عزیزم، به خاطر ما میفهمی؟
چشم عزیزم چشم، شما مراقب خودتون باشی. رسیدم بیمارستان به زنگ میزنم. باشه خدا حافظ عزیزم.
خدا حافظت باشه، خدا حافظ همت باشه. قبل از کرونا من داریم پستم برای شما فرشته باید سفید باشه. در میدان من یکی یکی دوستان و میهمانان بیمارستانت رو بدرقه میکنی و بغضت رو فرو میبری، اما در مقابل چشمان نگران خانواده میخندی، پیش روی دوربین جامعه میرقصی و جلوی بیماران وحشت زده سرود پایدار میخونی. حالا همه میدانند تو همان فرستاده خدایی بر روی زمین که در نمازت جریان دارد. ما تو نمازت را وقتی میخوانی که اذانش را باد گفته باشد، سر گل دسته سرو پی قد قامت آن موج بلند.
خدای مهربانم، پزشکان و پرستارانی را که در این ایام دور از خانواده، دور از فرزندان، دور از پدر مادرشان با این دشمن نامرئی می جنگند،
سلام، مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر روی کرد خطی مشی گذر جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها
من به جای ماشین امان رفت. اگر قرار
باشد پشت تولید یعنی چی؟ یعنی که به تولید یا جهش تولید ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم. جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم. یا 40 ساله متوسط سنی کانادایی یا 42 سال هستن. فرصت داریم کنیم.
جهش تولید توهم نیست.
دیدبان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. ما در برنامه دیدبان موضوعاتی رو با محوریت شفافیت در عرصه‌های مختلف مطرح میکنیم. مشخصا از دو برنامه گذشته به موضوع توسعه دولت الکترونیک پرداختیم. در برنامه های قبلی به شبکه ملی اطلاعات و مباحث پیرامونی اون پرداختیم. توی این برنامه میخواییم یه زاویه دیگه ای از توسعه دولت الکترونیک که شفافیت و انتشار اطلاعات هست بپردازیم، یعنی دسترسی آزاد آحاد مردم اطلاعات دارید یا مثلا با ما در میون بگذارید که انشالله در برنامه های آتی دقیق تر بهشون بپردازیم. لطف میکنین اگر کلیدواژه دیدبان رو ابتدای پیامک ذکر کنید که دسترسی ما به پیامک های شما ساده تر باشه. امروز هم مثل دو هفته گذشته من در خدمت جناب آقای دکتر نوری خواه، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک هستم و باهاشون در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر نوری خواه، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و خوش آمدید به برنامه ما. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. ما یه بسته گزارشی رو تقدیمتون میکنیم در ارتباط با موضوع برنامه و برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم.
شفافیت سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقای شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است. با ایجاد شفافیت می توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد. اجرای قانون انتشار و دسترسی افراد به اطلاعات از نیمه سال 96 آغاز شد. در ماه‌های اول به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی لازم را نداشتند، تعداد درخواست اطلاعات چندان زیاد نبود، به گونه‌ای که در این سال تعداد 1516 درخواست اطلاعات از شهروندان واصل شد. تعداد مؤسسات فعال در سامانه هم در سال 96 حدود 338 مؤسسه بود که این میزان در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. آخری آن رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود با حضور رئیس دستگاه قضا و این گفت و شنود مسعودی مقام رئیس این مجتمع با رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی است.
الان نمونه از آرارم میتونید مشاهده بفرمایید. مشخصات شرکت شخص حقوقی داره، شخص حقیقی، نوع جرم، اخلال در نظام اقتصادی، میزان محکومیت ها و شرح خود رأی کامل که در دسترس مردم هم میتونه قرار بگیره.
این اقدام شما اقدام مبارکیه که بحث شفافیت آرا رو به ویژه آرا اقتصادی که حالا ما در تبصره ماده 36 هم مکلفیم طبق قانون به این که آرا محکومین اقتصادی رو در اختیار عموم بگذاریم.
آنچه امروز و در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حائز اهمیت است اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور.
دولت پاسخگو راهش این هستش که بتونه که یک ابزاری داشته باشه که ارتباط برقرار کنه بین حاکمیت و مردم. این یکی از ابزارها هستش.
حق دسترسی فرد به اطلاعات و شفافیت عمومی از جمله ویژگی‌های این قانون است، چرا که این قانون تنها قانونی است که برای منابع خبری ارزش قائل شده. از طرفی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. صناعی کارشناس شفافیت البته از منتقدین این سامانه است.
این قانون مبتنی بر رویکردی بسیار قدیمی نوشته شده. در اون زمان بنده و شما باید می‌رفتیم فرمی رو مکتوب تکمیل می‌کردیم و بعد اونا درخواست رو بررسی می‌کردن و بعد بهش پاسخ می‌دادن. ولی امروز با وجود اینترنت این مسیر کارآمدی ابداً نیست. این قانون به نوعی مرده به دنیا اومده. راهکار اصلاح تغییر رویکرده که رویکرد منفعلانه در انتشار اطلاعات که مبتنی بر درخواست مردم باید تغییر پیدا کنه به رویکرد فعالانه در انتشار حد اکثری اطلاعات.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان رسانه‌ای بر این باورند که اگر این قانون به شکلی درست اجرا شود دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور را در این زمینه نشان می‌دهد. یکی از مهمترین ویژگی‌های بارز این قانون این است که هیچ دستگاهی از این قانون مستثنا نیست و باید همگان تابع این قانون شده و پاسخگوی مطالبات عمومی آحاد جامعه باشند.
آی دکتر، این موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خب یه سابقه خیلی طولانی در دنیا داره، شاید مثلا بیش از 200-300 سالی هست که در کشورهای مختلف و معمولا کشورهای غربی روش بحث شده و ابتداعا خب طبعا روی نسخه های فیزیکی اطلاعات منتشر شده و اصلا اینکه این حق پذیرفته بشه که مردم حق دارند بدانند در جریان اطلاعات قرار بگیرن زیرساخت خیلی مهمی بوده که خیلی ساله در خیلی از کشورها مطرح شده. در کشور ما هم شاید یه 10-12 سالی هست که یه قانونی با همین عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده. ما الان خدمت شما باشیم برای اینکه بدونیم سرنوشت این قانون چی شده، به کجا رسیده، چقدر واقعا بعد از این قانون حق شفافیت رو به رسمیت شناخته، مردم واقعا به این حقشون رسیدن. در خدمت شما هستم.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و خب در تاریخ 31/5/88 از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مراحل ابلاغش طی شد. اما این قانون مدتی طول کشید تا اینکه آیین‌نامه اجراییش در بیاد و تصویب بشه و سال 93 بود که در هیئت وزیران این مصوب شد و عملا الان چند سالی هست که سامانه‌ای که برای چنین کاری دولت ایجاد کرده در اختیار مردم هست. این سامانه تحت عنوان سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار مردم هست که هر فردی میتونه تو این سامانه ثبت نام بکنه و از طریق این سامانه اطلاعات لازم خودش رو از سازمانهای مختلف، اهم از سازمانهای دولتی یا مؤسساتی که دارن با بودجه عمومی اداره میشن، درخواست بکنه و همونجا همین اطلاعات رو بتونه دریافت بکنه. خب اینکه چنین سامانه ایجاد شده گام مهمیه و باید تشکر کرد از مسئولینی که دستن در کار راه اندازی این سامانه بودند، اما این پایان کار نیست. خب ببینید، این سامانه کمک میکنه که دستگاه های مختلف، سازمان های مختلف بتونن بیان و در ارتباط با مردم قرار میگیرن. اما سوال اینه که اولا چه تعداد دستگاه و سازمان توی این سامانه وارد شدن؟ شما وقتی که به عنوان یک کاربر وارد این سامانه میشید میبینید که وزارتخونه های مختلف، دستگاه های مختلف توی این سامانه تعریف شدن، اما بسیاری از اونها حضور ناقصی دارن، یعنی ذیل یه وزارتخونه همه اون دستگاه‌هایی که باید پاسخگو باشن الان نیستن، و از اون طرف خود این سازمان‌ها و نهادهایی که توی این سامانه در دسترس شما هستن و میتونید از اونها درخواست بکنید که یک اطلاعات مشخصی رو منتشر بکنند، پاسخهای متفاوتی رو میدن. یعنی بعضی از سازمانها پاسخگوترن، سریعتر پاسخ میدن، بهتر پاسخ میدن و به نوعی اطلاعات مناسب رو در اختیار شما قرار میدن، اما هستن بعضی از سازمانها و نهادها که متاسفانه در حد رفع تکلیف عمل میکنن و ممکنه یه موضوع رو که شما درخواست بکنید به جای اینکه اطلاعات معتبر و مناسبی رو در اختیار شما قرار بدن، بوده مواردی که چیزایی رو از اینترنت پرینت گرفتن یا اسکن کردن در اختیار اون فرد تقاضا کننده قرار دادن. خب این که چقدر سازمان ها فعالن و پاسخ میدن و چگونه پاسخ میدن و چه کیفیتی داره این اطلاعات، نقش بسیار مهم و اساسی پیدا میکنه.
آقای دکتر، حالا در مورد منطق قانون راستش من خودم فکر میکردم دو تا ایراد جدی به نظرم وارده. یکی این که وزارت ارشاد رو مکلف کرده که این کار رو بکنه. وزارت ارشاد حالا با توجه به بقیه وظایفی که داره انگار خیلی همخوان نیست با این وظیفه. مثل این که مثلا نشسته باشن دوره هم بگن آقا خب مطبوعات و موضوعات روزنامه اینا به کی ربط داره؟ وزارت ارشاد، پس اینم بدیم اون. در حالی که اصلا کلن بحث دیگه توی پارادایم دیگه داره بحث میشه.
بله، خب میدونید که مسئول تدوین این آیین‌نامه و حالا مسئولیتی که در این حوزه بود هم به عهده فردی گذاشته شده بود که قبلا تو معاونت مطبوعاتی بود.
بله، یعنی نگاه به موضوع شفافیت و انتشار اطلاعات نگاه دقیقی نبوده از ابتدا. و مسئله بعد این که اصلا توی دنیا نگاه به شفافیت تغییر کرده. یعنی این مدلی که ما در قانونمون و این منطقی که در قانون داریم که شما مای سامانه میزنیم هر کس اطلاعاتی خواست میره اونجا درخواست میده، درخواست رو منتقل میکنیم به سازمان، اون طی 10 روز باید جواب بده، حالا جوابش چی باشه و چه کیفیت داشته باشه. در واقع نگاه جدیدتر به روستر و منطقی تر اینه که خب سازمان ها شما مکلفید اطلاعاتتون رو منتشر بکنید الا اونایی که محرمان است. بله. حالا باید مشخص کنیم با چه سازوکارهایی چه اطلاعات رو محرمانه میکنیم. حالا اگر چیزی جا افتاد یا اگر مخاطبی اطلاعات دقیق تری خواست با فرمت دیگه ای خواست، بله حالا سامانه باشه که بخواد اینا رو وصل بکنه. ولی اینکه کلن ما وظیفه انتشار اطلاعات رو بسپاریم به یه بخش کوچکی در یک وزارتخانه بی ربطی که اون یه سامانهی بزنه مردم رو با همه این سازمان ها بخواد درگیر بکنه که درخواستی داری بده که اون بررسی بکنه اطلاعات رو بدهد ندهد باشه کیفیتی چه تاریخی، به نظر میرسه خود قانون نیاز به یه بروزرسانی جدی داره، حداقل از این دو حسی که عرض کردم خدمتون. اگر حالا نکته دیگه ای هم از شما بفهم.
بله، مفهوم داده باز یا اوپن دیتا الان تو دنیا خیلی پررنگه. یعنی اینکه سازمان ها الان دیگه داده های خودشون رو سعی میکنن که به صورت مستمر و با کیفیت مناسب، با قالب های مناسب، اصطلاحاً به فرمت های قابل خواندن توسط رایانه یا ماشین ریدبل عرضه میکنن. این که مثلا یه متنی رو اسکن بکنن و بذارن توی سایت به شما بدن، شما نمیتونید اینو مستقیما بخونید، یا دوباره باید از اول تایپش بکنید، یا اینکه باید با یه نرم افزاری مثلا OCRش بکنید. کار سختیه،
هیچ کاریش نمیشه که خیلی وقت
خیلی سخته. بله. و خب اینا نکات ریزیه که توی چنین سامانه‌ای اصلا دیده نشده. و خب یکی از نکات جالب این هست که از سازمان فناوری اطلاعات درخواست شد که هزینه‌ای که بابت چنین سامانه‌ای کرده رو منتشر بکنه و قراردادش رو منتشر بکنه، و خب اونها منتشر کردن. و خب این هم یکی از نکات محل بحث هست که اون زمانی که چنین وبسایتی ایجاد شد به عنوان سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یه رقم بسیار بالایی پرداخت شده بود برای یه وبسایتی که همین وبسایتی که الان وجود داره مبتنی بر یه نرم افزار متن باز یا اوپن سورس که واقعا راه اندازیش هزینه چند میلیونی داشته باشه و خب حالا حتی امسازیش و موضوعات دیگه هم رقم قابل توجهی نیست. یعنی
شهرداری تهران اون مثال مطلوب تو ذهنم بود که اطلاعات رو، مثلا اطلاعات قراردادهاش رو، الان هزاران قرارداد داره منتشر میشه و هزینه ای نمیگیره.
این بله مثبته، اما اطلاعات شهری بابتش هزینه گرفته میشه. ببین حالا اطلاعات مختلف شهری، حالا از نقشه‌های مختلف بگیری تا اطلاعاتی که دارن گردآوری میکنن و خیلی هم عالی و با کیفیت و واقعا باید تشکر کرد ازشون، اما این چالش وجود داره که به هر حال توی مثلا بعضی از کشورهای غربی اگه بخوایم مثال بزنیم، توی آمریکا، تو بعضی از کشورهای اروپایی، هر آنچه که دولت تهیه میکنه یا جاهایی که با بودجه عمومی داره میشن تهیه میکنه، اینا باید رایگان در اختیار مردم قرار بگیره.
بله.
شرکت ها، سازمان ها، جاهایی که حتی میتونن از اینها پول در بیارن مشکلی نیست. یک محتوایی هست که در مالکیت عمومی قرار داره یا پابلیک دومین هست و خب این خیلی کمک میکنه که مردم، شرکت ها، جای مختلف بتونن از اطلاعاتی که با هزینه بیت المال تهیه شده بتونن استفاده مفید انجام بدن.
بعد حالا اگر شرکتی اومد یه ارزش افزوده ایجاد کرد رو اون اطلاعات، یه بله. کار دیگه ای انجام داد، اون شرکت خصوصیه دیگه، میتونه بله. بره بله. با این کسب و کار اصلا را
بندازه.
ولی دولت وظیفه داره این اطلاعات که با بیت المال تهیه شده رو در اختیار مردم قرار بده با استاندارد مشخص که بله، بشه ازش استفاده کنه.
خب تو بعضی کشورها چنین قوانینی وجود داره، توی ایران نمیدونم، شاید چنین قوانینی وجود نداشته باشه و خب اونها معتقدن که ما به هر حال داریم هزینه میکنیم باید ازش پول در بیاریم، ولی فکر میکنم مدل اقتصادی خوبی نیست. یعنی اگر این اطلاعات رو هم دولت هم نهادهای عمومی، یعنی شهرداری، جاهای مختلفی که به هر حال توی کشور ما دارن از بیت المال استفاده میکنن، اینها اگر بتونن این محتواها رو و این داده ها رو هم به صورت رایگان، هم با کیفیت و هم با قالب های مناسب و بروز در اختیار مردم قرار بدن و در اختیار عموم قرار بدن، این میتونه زمینه ساز بشه برای ایجاد کسب و کارهایی که روی این داده ها شکل میگیرن و ایجاد یک جور شفافیتی که میتونه به کل جامعه کمک بکنه. و الان روی اوپن دیتا اگر شما نگاه بکنید تو دنیا خیلی کار میشه و مثلا گفته میشه فلان شهر توی یک کشوری اومده اطلاعات کل شهر رو به صورت اوپن منتشر کرده، محققی میرن روی این کار میکنن، این که مثلا کدوم بخشای شهر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داره، کدوم بخش شهر دچار چالش بیشتری هست، کجا سرمایه‌گذاری باید کرد که این چالش‌ها کمتر بشه، اینها همش با تحلیل‌های